بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در بحث اصولمون اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون عرض کردیم که اموری را قبل از ورود به اصل محل بحث باید متعرض می شدیم. هشتمین مطلبی که مورد بحث قرار گرفته مرحوم آقای آخوندم در کفایه جلد 1 صفحه 240 مطرح فرموده این هست که آیا ما که در اینجا بحث داریم اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون، این روی کدام مبنا این نزاع پا برجا؟ چون دو تا مبنا بود قبلا در بحث اوامر، این بحث گذشت متعلق اوامر و نواهی آیا طبیعت تبایع هست یا مصداق خارجی و افراد و فرد خارجی هست، مثلا آیا امر تعلق گرفته به طبیعت صلات، منهای اون مشخصات فردیش، یا نه امر تعلق گرفته به اون صلات خارجی با تمام تشخصات خارجیش، نهی هم همچنین آیا نهی تعلق گرفته به طبیعت غصب یا نه نهی تعلق گرفته به اون غصبی که در خارج محقق میشه با مشخصات و با ملازمات خودش. این است که این بحث مفصلا گذشت قبلا که آیا متعلق اوامر و نواهی طبایع هست یا افراد، طبیعت هست یا مصداق خارجی، اونجا مفصلا بحث شد و این مبنا اونجا تایید شد که طبایع متعلق اوامر و نواهی هست، مصداق خارجی ظرف سقوط تکلیف نه ظرف ثبوت تکلیف که گذشت. حالا اینجا سوال این هست که آیا این نزاع اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون روی کدام یکی از اون دوتا مبنا هست؟ بعضی خواستم بگن که اگر متعلق اوامر و نواهی تکالیف متعلقشون اگر طبیعت باشه این نزاع ممکنه که اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون، طبیعت اگر متعلق امر و نهی باشه بله اینجا میتونیم این نزاع را مطرح کنیم که اجتماع امر و نفی شیء واحد فی طبیعت واحدت فی الخارج آیا ممکنه یا ممتنه. اما اگر متعلق امر و نهی مصداق خارجی باشه مسلماً اجتماع امر و نهی اصلا دیگه ممتنه هست، جای بحث و نزاع نیست. پس سوال این هست که ما که نزاع می کنیم بحث می کنیم آیا اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنه هست، آیا اون مبنا اینجا تأثیر گذاره یا نه؟ بعضی ها گفتن بله تأثیر گذاره، یعنی اگر متعلق اوامر و نواهی طبیعت باشه این نزاع میاد که اجتماع امر و نفی شیء واحد فی طبیعت واحده ممکنون املا، اما اگر متعلق اوامر و نواهی مصداق خارجی باشه مسلما ممتنع، یعنی اجتماع امر و نفی شیء واحد است، دیگه جای نزاع نداره. سه نظریه، سه رأی در اینجا وجود داره که بعضی ها گفتن که نزاع مبنی هست بر همون قول به تعلق احکام به طبیعت، اما اگر قائل به تعلق احکام به افراد باشیم لا مجال للبحث و النزاع، اصلا دیگه مجالی نیست که بحث کنیم نزاع کنیم، بلکه متعینه که قائل به امتناع باشیم. این یک نظریه هست. نظر دیگر این هست که قول به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد مبنی بر قول به تعلق احکام به طبایع هست، اما قول به امتناع مبنی بر این هست که قائل بشیم که احکام به افراد تعلق گرفته نه به طبایع. قول سوم که قول مرحوم های آخونده و جمع کثیری از متأخرین هم بیان مرحوم های آخوند را پذیرفتند، جریان النزاع علی کل القولین، نه نزاع اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون، این نزاع علی کل القولین هست، هیچ فرق نمی کنه چه ما قائل باشیم که تعلق احکام به طبایع باشه چه تعلق احکام به افراد باشه، فرقی نمی کنه. اونجا هر مبنایی داشته باشیم تأثیرگذار نیست. در اینجا نزاع اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکنه یا ممتنعه اینجا وجود داره. این نظر مرحوم آقای آخوند هست. پس بنابراین نه قول به تعلق احکام به طبایع مستلزم این است که اینجا قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء این واحد باشیم، و نه قول به تعلق احکام به افراد مستلزم قول به امتناع اجتماع امر و نفی شیء این واحد باشیم. نه، اینطوری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما قائل بشیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، چون اصل اساس و پایه و بنیاد اینکه اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکنه یا ممتنعه، سرمنشأ این نزاع این است که ببینیم آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا معنون نیست. اگر تعدد عنوان عامل تعدد معنون باشه، پس بنابراین دو تا معنونه، یه معنون متعلق امره که صلاته، یه معنون متعلق نهیه که غصبه. اگر تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدونیم، اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکن خواهد بود. نه امر به متعلق نهی سرایت میکنه، نه نهی به متعلق امر سرایت میکنه، ممکن خواهد بود. اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکن خواهد بود، چه به طبیعت تعلق بگیره چه به مصداق خارجی تعلق بگیره. اما اگر نه، ما قائل بشیم که تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمی شود، خب اینجا اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکن نخواهد بود. چرا؟ چون اگر ما قائل به تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشه، اگر این رو بپذیریم، اینجا دوتا طبیعت ولو مفهومن متغایرن، صلات یک مفهومی داره، عنوانی داره، غصب یک مفهوم دیگر و عنوان دیگری داره، منتها وجودن فی الخارج متحد شدن. وقتی متحد شدن لازم میاد شیء واحد متعلق دوتا حکم متضاد بشه، وجوب و حرمت، و جمع ضدین ممکن نیست. پس بنابراین ما اگر تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانیم، اجتماع امر و نفی شیء این واحد ممکن خواهد بود. اما اگر نه، تعدد عنوان را عامل تعدد معنون ندانیم، محال خواهد بود. فرق نمی کنه، ما متعلق احکام را، متعلق اوامر و نواهی را طبیعت بدانیم یا فرد بدانیم، گفتیم اگر متعلق اوامر و نواهی طبیعت هم باشه، شما تعدد عنوان عامل تعدد معنون نمیشه، اینو بپذیرید، ولو دوتا طبیعت دوتا مفهومه ولی وجودن در خارج یکی شدن، عملا وجوب و حرمت در یک جا جمع میشه، جمع ضدین میشه، احکام با هم متضادن. یا اگر ما متعلق احکام رو افراد بدانیم نه طبیعت، اگر تعدد عنوان را عامل تعدد معنون بدونیم اجتماع ممکن خواهد بود، چون ولو در خارج مصداقن صلات و غصب در یه جا جمع شده، در یه مصداق جمع شده، ولی اگر تعدد عنوان را عامل تعدد معنون بدونیم، خب معنون صلات است و متعلق امر و مأمور به و واجب، و غصب معنون دیگری هست چون تعدد عنوان را عامل تعدد معنون اگر بدونیم، ولو قائل بشیم که متعلق احکام اوامر و نواهی افراد باشه، مصداق خارجی باشه، تعدد عنوان عامل تعدد معنون مشکل را حل میکنه. امر لا یسری الی المنهی عنه، نهیم لا یسری الی المأمور به، دو چیز جدایی از هم خواهند بود. پس بنابراین این دوتا قول که مطرح شد، اگر ما قائل به این باشیم که اجتماع به اصطلاح متعلق افراد تبایع هست، نزاع قابل تصور افراد اگر باشه، اصلا جای نزاع نیست، قائل به امتناع باشیم، نه این دوتا قول هیچ کدومشون درست نیست. قول مرحوم آقای آخون قول صائب و صحیحی است که ما چه قائل باشیم در اون مسئله قبلی که در اوامر داشتیم، متعلق اوامر و نواهی چه افراد باشه چه تبایع باشه، اینجا نزاع برقراره. اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه؟ چرا؟ چون اینجا بالاخره این سوال جای خودشو داره. اگر امر و نهی در یه جایی جمع بشه، صلات در دار غصبی واقع بشه، این حرکاتی که به عنوان صلاتیت و به عنوان غصبیت از این آقای زید سر میزنه، میتونیم بگیم این حرکات هم واجبه هم حرامه؟ حرف نمی کنه چی متعلقه اوامر و نواهی طبیعت باشه یا چی فرد باشه، هیچ فرقی نمی کنه در این نظام. چون اگر ما تعدد عنوان را عامل تعدد معنون بدونیم، اینجا امر با نهی کار نداره، نهیم با متعلق امر کار نداره. حالا چه متعلق اوامر و نواهی طبیعت باشه یا فرد باشه، اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکن خواهد. اگر نه تعدد عنوان را عامل تعدد معنون ندونیم، اینجا امر سرایت میکنه به متعلق نهی، نهی هم سرایت میکنه به متعلق امر، یعنی عملا وجوب و حرمت حکمین متضادین جمع میشه در یک جا، اجتماع ضدین پیش میاد اگر تعدد عنوان را عامل تعدد معنون ندانیم، ولو اینکه متعلق اوامر و نواهی طبیعت هم باشه، تعدد عنوان عامل تعدد معنون نباشه، بنابراین اجتماع امر و نفی شیء واحد محال خواهد بود. این بیانی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه داره. و اینجا نظری مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 344 و 45 داره. مرحوم نایینی رحمت الله تعالی علیه دو تا مطلب فرموده. چون اولا یه بحثی مطرحه که ما اگر قائل بشیم به این که اوامر و نواهی تعلق گرفته به افراد نه تبایع، خب بعضی اینجا گفتن که اگر به افراد تعلق بگیره طبیعتاً اجتماع امر و نفی شیء واحد اصلا جای نزاع نداره، باید بگیم محاله. خب چرا اینها چنین مطلبی را فرمودن؟ اینا چون فرد را به عنوان یک فرد منطقی تلقی کردن، فرد منطقی میشه جزئی خارجی، جزئی حقیقی. اگر این چنین باشه بله باید بگیم که نزاع در اجتماع امر و نفی شیء این واحد این چنین میشه که اگر متعلق اوامر و نواهی تبایع باشه نزاع جایزه و قابل بحثه، اما اگر فرد خارجی باشه گفتم به این که نه فرد خارجی باشه عملا ممکن نخواهد بود. ولی اگر نه ما این فرد را که به این معنا اینا مطرح کردن این معقول نیست. چرا؟ برای این که فرد به این معنا که به عنوان فرد منطقی و جزئی در خارج محقق میشه با تمام ملازمات و مشخصاتش، این فرد منطقی هست. ما یه فرد منطقی داریم، یه فرد اصولی داریم. فرد منطقی اون هست که اون مصداق خارجی که هست با تمام مشخصات و مقارنات و ملازماتش مورد تعلق تکلیف و حکم قرار بگیره. مراد از فرد به اصطلاح منطقی اینه. اما فرد منطقی به این معنا معقول نیست متعلق حکم باشه، برای اینکه این فردی که به عنوان فردیت در خارج با تمام مشخصات و مقارنات و ملازماتش به عنوان فرد منطقی مطرحه، این وقتی در خارج وجود پیدا میکنه این ظرف سقوط حکم و تکلیفه، در حالی که ما در اصول فرد اصولی فرد به این معنا نیست که اون مصداق خارجی با تمام مشخصات به اصطلاح ملازمات و مقارناتش مورد به اصطلاح متعلق امر و تکلیف باشه. مراد از فرد اصولی غیر از فرد منطقیه. در فرد منطقی تمام اون ملازمات و مقارنات در اون فرد جا میگیره، اما در فرد اصولی نه. در فرد اصولی مراد از فرد همون طبیعت اون تا با ملازمات و مقارناتش. مراد از فرد اصولی فرد منطقی نیست. مراد از فردی که در اصول مطرحه، مراد از فرد اصولی همون طبیعت با ملازمات و مقارناتش. مراد از ملازمات چیه؟ مراد از ملازمات اونی که از اون طبیعت منفک نمیشه. مثل اینکه یک شیئی که در خارج محقق بشه متعین به عین هست و متضمن به زمان هست، زمان خاصی داره، مکان خاصی داره، این میگن ملازمات. ملازمات طبیعت از او منفک نیست. صلات اگر بخواد در خارج محقق بشه در یه زمانی باید محقق بشه، خارج از زمان که نیست، در یه مکانی باید محقق بشه. این داره میگن ملازمات. ملازمات طبیعت لا تنفک عن الطبیعه. اما یه مقارنات هم داره. مقارنات اونی که این طبیعت گاهی این مقارنات با طبیعت هست، گاهی این مقارنات با طبیعت نیست. مثلا غصب نسبت به صلات، غصب نسبت به صلات به عنوان ملازمات طبیعت و مقارنات به عنوان به اصطلاح مقارنات طبیعت صلات تعلق میگیره. پس بنابراین ما ممکنه صلات در خارج واقع بشه بدون غصبیت و ممکنه صلات در خارج واقع بشه با غصبیت. این مقارناته، قابل انفکاکه. اما ملازمات خب اسمش با خودشه، چسبیده است به اون. در چه زمانی، در چه مکانی، بالاخره باید در یک زمان در یک مکان این صلات و طبیعت صلات واقع بشه، متعین به اون مکان و زمان بودن را میگن ملازمات، قابل انفکاک نیست. اما اینکه توأم با غصبیت باشه یا نباشه، این از مقارناته. یمکن مقارن باشه صلات در دار غصبی باشه، یمکن مقارن نباشه صلات در مسجد باشه. اینجاست که احکام که تعلق میگیره به این طبایع، خب این طبایع خودش کلیه، پس بنابراین نزاع در اینجا فرق نمی کنه. چه قائل به تعلق احکام به طبیعت باشیم، چه قائل به تعلق احکام به افراد باشیم، چون منظور از این افراد نه فرد منطقی است، نه فرد منطقی منظور نیست، یک جزئی خارجی با تمام تشخصات ملازماتی و مقارناتیش فرد منطقی اینه. اما فرد اصولی طبیعتی است که با ملازماتش هست، اما با مقارناتش ممکنه باشه ممکنه نباشه، کلیت داره. ولذا عملا چه متعلق احکام طبایع باشه چه افراد باشه، به نوعی متعلق احکام کلیت داره، یعنی فرد منطقی نیست. حتی اگر ما متعلق احکام را در اون نزاع افراد بدونیم، فرد اصولی منظوره، فرد منطقی منظور نیست. اونایی که گفتن اگر متعلق احکام فرد باشه اصلا دیگه نزاع نیست، اجتماعی امر و نفی شایی واحد نزاع درش نیست، قائل به امتناع باید باشیم، اشتباهشون این است که فکر کردن فرد منطقی منظوره، در حالی که نه، فرد اصولی منظوره. فرد اصولی طبیعت کلی هست، ممکن مقارنات همراهش باشه ممکن مقارنات همراهش نباشه. این است که مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه به نوعی تفصیل داده در اینجا. دو تا مطلب داره مرحوم نائینی. یکی این که فرد را همون فرد دانسته که در اصول مطرحه، یعنی توجه فرموده مرحوم نائینی، درست تشخیص داده بین فرد منطقی و بین فرد اصولی. چنین اشتباهی که دیگران کردن، فکر کردن اگر متعلق طبایع متعلق احکام افراد باشه، فکر کردن فرد منطقی منظوره، همون جزئی خارجی و مصداق خارجی با تمام تشخصات و ملازمات و مقارناتش. نه، این منظور نیست. منظور از این فرد منطقی نیست، فرد اصولی است. ایشون فرق گذاشته بین فرد در مصطلح منطقیین و فرد در مصطلح اصولیین. تکرار میکنم، در فرد منطقی ملازمات و مقارنات در فرد گنجانیده شده، یک جزئی شده، کلیت درش نیست. اما در فرد اصولی ملازمات تو همراه طبیعت هست، اما مقارنات ممکنه باشه ممکنه نباشه. یعنی شما فرد صلاتی که در خارج محقق میشه در فرد اصولی ملازماتش همراهش هست، یعنی حتما باید در یه مکانی باشه، حتما باید در یه زمانی باشه، نمیشه در خارج محقق بشه ولی فارغ از زمان و مکان باشه. ملازمات همراهش هست اما مقارناتش ممکنه باشه ممکنه نباشه، اون کلیت انزامیات. ولذا فرد اصولی نوعی همون طبیعت کلی هست در رابطه با مقارناتش. آیا صلات با غصبیت همراه میشه؟ یمکن. یا در جای مباح واقع میشه؟ یمکن. هر دوتاش یمکن. پس به نوعی کلیت و یک لباس کلی میپوشه. در نتیجه شما حتی قائل به این باشید که متعلق احکام تبایع هست، چون کلیت درش متصور میشه، اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنع، هر دو احتمالش هست. اگر تعدد عنوان را عامل تعدد معنون بدونیم مشکل حل، اجتماع ممکن خواهد بود و الا فلا. منتها مرحوم ناینی تفصیل دوم را پذیرفته، یعنی اجتماع امر و نفی شیء واحد جوازش مبنی بر این است که قائل بشیم که احکام به تبایع تعلق گرفته، اما اگر نه احکام به افراد تعلق بگیره ایشون گفته ممتنع هست. ممتنع هست، منتها خب این بیانی است که مرحوم ناینی در جلد یک صفحه 344 داره. این جای اشکال هست. جای اشکالش این هست که چرا شما اگر وقتی پذیرفتید متعلق احکام اگر فرد باشه، فرد اصولی منظوره و فرد منطقی منظور نیست، چرا الزاماً اینجا شما قائل به امتناع شدی؟ هیچ معنا نداره قائل به امتناع شدن، چنین الزامی ما نداریم. چون اگر تعدد عنوان را عامل تعدد معنون بدونیم ولو متعلق احکام را تبایع ندانیم افراد بدونیم، فرد اصولی منظوره. تعدد عنوان اگر عامل تعدد معنون باشه اجتماع حکمین متضادین فی شیء واحد لازم نمیاد، قائله جمع بین الضدین برطرف میشه. اما اگر نه اجتماع امر نه فی شیء واحد به اصطلاح تعدد عنوان را عامل تعدد معنون ندونیم، حتی متعلق احکام تبایع باشه، مشکل سر جای خودش هست. و پس بنابراین به نظر میاد که اون چه که مقبول و صائب و اقرب به واقع هست همون مبنای مرحوم های آخوند رضوان الله تعالی علیه که ما اجتماع امر و نفی شیء واحد آیا ممکنه یا ممتنع هست، این هیچ ارتباطی به اون دوتا مبنا که هست نداره. یعنی چه احکام تعلق بگیره، اوامر و نواهی تعلق بگیره به تبایع یا تعلق بگیره به افراد فرقی نمی کنه، چون اساس و بنیان نزای امکان یا امتناع اجتماع امر نفی شیء واحد به این گره خورده که تعدد عنوان را عامل تعدد معنون میدونیم یا نمیدونیم. اگر تعدد عنوان عامل تعدد معنون بشه اجتماع امر و نفی شیء واحد هیچ اشکالی نداره، اجتماع حکمین متضادین فی شیء واحد لازم نمیاد، امر رفته روی معنونی به نام صلات، نهی هم رفته روی معنونی به نام غصب، هیچ گونه به هم دیگه اجتماعی صورت نمیگیره. حالا فرق نمیکنه ما قائل باشیم که احکام به تبایع تعلق گرفته یا به افراد که همون فرد اصولی منظوره. اما اگر نه تعدد عنوان را عامل تعدد معنون ندونیم، اینجا چه طبیعت متعلق احکام باشه چه فرد، بالاخره در اون مصداق خارجی اجتماع ممکن نخواهد بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از قواعدی که معروف و مشهور هست در باب زمان، قاعده غرور هست. قاعده غرور در نزد فقهای شیعه عبارت از این هست که فعلی را از کسی ببینیم صادر شده و این فعل موجب ضرر بر دیگری شده، یعنی اون فریب خورده، جاهل بوده. مثلا آقای زید کاری کرده، امر اعتماد کرده به کار آقای زید و متضرر شده، کار آقای زید باعث شده که امر متضرر شده، ضرر دیده، و لذا حالا آقای زید که کاری کرده امر ضرر بهش رسیده، آیا زید این کار را آگاهانه کرده، امر را متضرر کرده، ضرر به امر رسونده، یا نه ممکنه خود آقای زیدم آگاهی نداشته؟ در هر صورت اون چه که الحمدلله اینجا باید توجه بکنیم، ما اون امری که متضرر شده از کار زید، امر جاهل بوده به اینکه این کار درش ضرر هست، آگاهی نداشته، اصلا فکر نمی کرده این کاری که الان زید در رابطه با من می کنه این کار ضرر بهش مترتب بشه. مثلا فرض بفرمایید که آقای زید امر را دعوت میکنه به منزلش، بهترین غذا را به او میده، میبینه بله ببینید این چندین مرغ یا خروس طبیعی ذبح کردم، شما نوشه جان بکنید، و امرم بنده خدا مفصل میخوره و اصلا به مخیله امر نمیرسه که این مرغ یا این خروس مرغ و خروس همسایه است که زید سرش بریده و پخته و این امر را دعوت کرده، فکر نمی کرده. در نتیجه میخوره و بعد از آنه که تمام میشه همسایه متوجه میشه که بله مرغ یا خروس و ذبح شده و در این شام خورده شده، حالا میاد به سراغ زید نمیره، میاد به سراغ ام، شما این خروس را خوردی باید پولشو بدی. اینجا امر جاهل بوده به ترتب این ضرر، به این معنا فکر میکرده که خب این خروس رو مال زیده و مجانی دارم من شام میخورم، ولی الان مثلا حالا 50,000 تومان آقای صاحب این خروس از امر میخواد و حاکم شهر محکوم میکنه امر را که تو خوردی باید بدی. خب اینجاست که بله صاحب خروج حق داره از امر بخواد، ولو امر نمیدونسته، ولی خب مالش رو شما خوردی. و اینجاست که منشأ این متضرر شدن امر آقای زیده، چون زید به او نگفته بود که این مرغ مال همسایه است، من سر بریدم دارم میدم تو میخوری. یا آقای امر نمیدونست، احتمال این رو نمیداد. اینجاست که المغرور و یرجع و الى من غره، کسی که فریب خورده مورد حیلگری دیگری قرار گرفته و ضرر و آسیب بهش رسیده، این مغرور که جاهلانه یک عملی کرده که بهش ضرر متوجه شده مترتب شده، یرجع و الى من غره، رجوع میکنه به آقای زیدی که او را فریب داده، او را با یک عمل کردی که از خود نشون داده متضرر کرده. و الا امر می نشست تو خونه نان پنیرشو می خورد، با 5-6 هزار تومان مشکل شامش حل می شد، نه با 50-60 هزار تومان. بله اگر آقای امر می دونست که این مال همسایه هست که زید این چنین خیانت کرده و گرفته ذبحش کرده پخته داره منو دعوت میکنه، اگر اینو میدونسته نه دیگه اینجا حق رجوع نداره. اگر زید میتونه بگه که تو که میدونستی، تو میدونستی اومدی خوردی، نمیخوردی. این است که شرط هست در این که آقای مغرور جاهل باشه، ندونه. اگر بدونه دیگه حق رجوع عملا نخواهد داشت. حالا این غار فریبکار، اونی که عمل رو انجام میده دیگری را در معرض ضرر قرار میده، آیا ایشون عالم بوده به این یا عالم نبوده؟ اینجا فرقی نمی کنه. عالم بوده مثل همه مثالی که عرض کردیم، آقای زید مرغ و خروس همسایه را گرفته ذبح کرده پخته، امر که نمیدونست دعوت کرده امر خورده، بعد صاحب خروس اومده از امر خسارت گرفته. خب این آقای زید میدونسته زید این کار را کرده. یه دفعه نه، یه شخص دیگری آمده یک مرغ یا یه خروسی را به زید هدیه کرده. زید گفته خب خیلی ممنون، مرغ و خروس هدیه ای را گرفته ذبح کرده، امر را دعوت کرده، با هم خوردن یا امر به تنهایی خورده. بعد فنکشفه که نه، اون کسی که هدیه کرده بوده به آقای زید، این مرغ یا این خروس مال خودش نبوده، مال دیگری بوده، گرفته آورده داده به زید. بعد اون صاحب خروس و مرغ فهمیده اومده یخه امر را گرفته و از امر خسارت و مالش رو تأمین کرده. اینجا آقای زید نمیدونسته این مرغ مال اون هدیه کننده نیست، هدیه کننده از دیگری دزدیده بوده، ولو نمیدونسته، ولی در این حال امر میتونه به زید مراجعه بکنه. پس بنابراین در این غار چه عالم باشه چه عالم نباشه، مغرور رجوع میکنه به غار. زیدی که مرغ دیگری را خورده، امر آماده کرده بود داده بود به آقای زید، رجوع میکنه به زید. حالا آقای زید آگاهانه داده بود به امر که مال دیگریه، یا نه اصلا خود زیدم نمیدونست، به زید دیگری داده بود. آقای امر میتونه رجوع بکنه به زید. اینجا زید غاره و امر مغروره. در غار شرط نیست که آگاهی باشه، آگاه بوده یا آگاه نبوده. مغرور حق رجوع کردن به غار را داره. البته غار اگر آگاه بوده معصیت کرده، ولی آگاه نبوده باشه معصیتی نداشته، چون گناهی مرتکب نشده.
خب پس بنابراین این به اصطلاح معنای قاعده غرور بود که فعلی از آقای زید صادر بشه منشأ ضرر امر باشه و امر آگاهی نداشته که این فعلی که الان من دارم انجام میدم به اعتماد کار آقای زید بعدش به من ضرر مترتب خواهد شد. مغرور جاهل بوده، نمیدونسته. خب معنای این که مغرور به غار رجوع میکنه یعنی آقای مغرور میره اون غرامتی که صاحب مال از مغرور گرفته از غار میتونه بره بگیره. حالا عرض کردم غار گاهی ممکنه آگاهی داشته، گاهی ممکنه آگاهی نداشته. اگر آگاهی داشته که خب زید بود که رفت به اصطلاح مرغ همسایه را گرفت پخت و داد امر خورد، حالا خب امر اگر صاحب مرغ اومد پولش را از امر گرفت، امر رجوع میکنه به زید، تمام میشه کار. اما اگر نه، این مرغ همسایه را دیگری گرفته به عنوان که مال خودمه هدیه کرده به زید و زید پخته داده امر خورده، اینجا طبیعتاً امر حق داره رجوع بکنه به زید، زیدم حق داره رجوع بکنه به اون شخصی که زید را فریب داده و مغرورش کرده. خب این معنای خیلی روشن و ساده‌ای بود که برای به اصطلاح غرور معنا کرد. واسه کردم این خیلی زیاد مثال‌های کلان و متعددی میشه به این پیدا کرد. مثلا فرض فرمایید که شخص شما دارید دنبال اجاره خانه میگردید، یه شخصی میاد میگه آقا بفرمایید خونه به این خوبی در محله خیلی خوب نزدیک حرم همه چه هست و خدمت شما عرض کنم مجانی بشینید، من نیاز ندارم. بعد وقتم میشینه بعد از یک سال دو سال یا یک چند ماهی فنگشه فکر این مال این نبوده، مال کسی دیگه بوده این خونه، و اومده میگه خب آقا شما که تو خونه نشستید ماهیانه اینقدر اجارهش میشه، حق داره ازش بگیره. اونتا این شخص حق داره رجوع بکنه به اون شخصی که کلید و خونه را داده، به این امید که خونه مال خودشه. اون غار این مغروره، چون ممکن بود که خب اگر ایشون این را در مورد غرور و خدعه قرار نمیداد، ایشون میرفت در یک محله خونهی که زورش بهش میرسه، مثلا ماهی 5 میلیون مثلا اجاره میگیرند، اونجا اجاره میگرفت، ولی اینجا در این محل مثلا ماهی 10 میلیون باید بپردازه، فسارت کلانی دیده. این چنینه به کسی ماشین دیگری را بیاره سودشه بده، ما فکر بکنیم که مال خودش برداریم همش در رو سوار بشیم، یا این ماشین من تو مسافرت میرم نیازم ندارم خدمت شما. بعد از در روز انکشه رو که ماشین مال دیگری بوده، ایشون بدون رضایت مالک آورده به من داده، اون وقت مالک میاد میگه که خب ما این ماهیانی سی هر روز این ماشین مثلا فرض بفرمایید که 1 میلیون اجارهش میشه، شما 10 روز در اختیارتون بوده، 10 میلیون باید بدید و استفاده کردید. خب باید میتونه بگیره، منتها خب این شخص رجوع میکنه به اون دیگری که به عنوان که ماشین مال خودمه. این چنین پس بنابراین معنای غرور، مغرور رجوع میکنه به اون کسی که غاره، فریب خورده و متضرر شده، رجوع میکنه به اون کسی که فریبش داده. این معنای قاعده غرور هست. از چند جهت ما باید در اینجا بحث بکنیم. اولین جهت مستند و مدرک این قاعده است. مستند و مدرک این قاعده است. جهت دیگر مفاد و مدلول این قاعده چیه که اجمالا عرض کردیم، تفصیلش رو باید بعد از آنی که به مدرکش رسیدیم. و جهت سوم موارد انطباق این قاعده غرور،
جاهای مختلفی هست، در مسائل مالی، در مسائل ازدواج، در مسائل گوناگون زندگی به اصطلاح این کاربرد داره. ولذا از این جهت بحث خوبی هست که بتونیم حقش انشاءالله ادا بکنیم. اولین جهت از جهات ثلاثه که باید در قاعده غرور بحث بکنیم، مستند این قاعده هست، مدرک این قاعده است. در مدرک این اموری ذکر شده. اولیش روایتی است که از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشهور است، از ایشون نقل شده، نبوی مشهور بین فریقین یعنی شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن. پیغمبر اسلام فرمود المغرور و یرجعو الی من غره، کسی که فریب خورده، مغرور واقع شده، متضرر شده، رجوع میکنه به اون کسی که او را فریب داده. مثل مثالی که در زید عمرو دیدیم که زید مرغ همسایه را سرشو بریده آورده داده به عمرو خورده به امید این که هدیه است و احسان هست و انفاق هست، تا اینکه شفک نماله کسی دیگه بوده، اون کسی دیگه حالا به زید زورش نمیرسه، اومده از امر گرفته پولشو. المغرورو آقای امر یرجو الی من غره. مرحوم محقق ثانی در حاشیه ارشاد و همچنین ابن اسیر در نهایه جلد 3 صفحه 356 نهایه ابن اسیر این رو به عنوان روایت نبوی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، محقق ثانی هم در حاشیه ارشاد. البته دلالت این جمله بر مقصود و معنا که مغرور به غار باید رجوع بکنه، حق رجوع داره، واضحه، هیچ احتیازی به توضیح و تفسیر نداره. بالاخره متفاهم عرفیش همینه دیگه، مغرور به غار رجوع میکنه یعنی اون چی که متضرر شده، آقای مغرور که مثل عمری که در مثال ما بود رجوع میکنه از آقای زید، میگه مرد حسابی من شام میتونستم یه نان پنیری بخورم و استراحت بکنم، چی دایی داشت من مرغ طبیعی، خروس طبیعی مردم رو بخورم که بعد منکشف بشه و بیاد پولش رو از من بگیره. منتها عمده پس بنابراین دلالتن این روایت اگر روایت باشه از رسول اکرم دلالتش روشنه، عمده منتها سند این روایت هست که خیلی ها ادعا کردن که در کتب حدیث ما چنین روایتی نداریم و البته یعنی ندیدیم. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ولیکن صرف احتمال وجود داشتن هم کارساز نیست، باید بالاخره مدرک روشن باشه ببینیم که واقعا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین جمله‌ای فرموده یا نه. این است که این جمله المغرور و یرجو الی من غره در کتب معتبر و مسند نقل نشده، ولو این که در برخی از کلمات فقها ها بیان شده منتها به عنوان ارسال مسلمات، که چند چنین روایت مسلمه ولی کور سندش کسی اینو مسندن نقل نکرده. مثلا صاحب جواهر رحمت الله تعالی علیه در جلد 37 جواهر صفحه 145 در کتاب غصب میفرماید که بلاخره یک اینچنین روایت نبوی هست. خب اینچنین روایت نبوی همون ارسال مسلمات میگیره، ولی این روایت کجاست؟ کدام کتاب هست که سندن از رسول اکرم چنین روایتی نقل شده باشه؟
خب این نمیشه پذیرفت. مرحوم علامه بجنوردی در منتهى الاصول جلد 2 صفحه 111 ایشون میفرماید که ما در حجیت یک روایت، مدار حجیت یک خبر، موثوق الصدور بودنه و وثوق به صدور دو راه داره. یه دفعه این است که این روایت از امام معصوم یا از شخص پیامبر اسلام توسط مثلا 7 نفر 10 نفر راوی که همشون یا عادلند، یعنی شیعه 12 امامی موثق، یا احیانا در بینشون از اهل سنت هم باشه راویان ثقه هستن، حالا یا صحیحه یا موثقه، گاهی وثوق به صدور این چنینه، سند روشن در دستمون هست، راویان را بررسی میکنیم، ان فلان ان فلان ان فلان تا برسه ان زراره ان صادق علیه السلام، یا به شخص رسول اکرم برسه روایت. وثوق به صدور یه دفعه این چنینه، یحصل من عدالت راوی، من وساقت راوی. گاهی نه، از عمل اصحاب ما وثوق به صدور پیدا میکنیم، از فتوای مشهور قدما به وثوق صدور اعتماد پیدا میکنیم و دست پیدا میکنیم. این است که یمکن در رابطه با این روایت المغرور و یرجع الی من غره، نوع فقها بین اهل سنت و فقهای شیعه به این روایت به نوعی استناد کردن و به عنوان مستند این فتوا و مستند این قاعده بهش توجه کردن. خب اگر این مبنا را ما بپذیریم که ولو ما روات در دستمون نیست، اصلا این روایت مرسلن نقل شده باشه، اما ببینیم که مشهور قدما استناد کردن به یک اینچنین روایتی، همون به نوعی وثوق به صدور برای ما موثوق الصدور میشه، چون گفتیم وثوق به صدور کما یحصل من عدالت الراوی او وساقت الراوی کذالک یحصل من عمل الاصحاب، بلکه من فتوا مشهور قدما بر طبق این خبر ولو استنادم نکرده باشن. این است که اینجا ولو اینکه به عنوان حدیث و روایت به این سادگی نمیتونیم این رو نقل بکنیم، اما در این حال بهش میتونیم اعتماد بکنیم و طبق اون فتوا بدیم. این بیان مرحوم علامه بجنوردی هست در منتهى الاصول جلد 2 صفحه 111. ولی در این حال بالاخره عرض کردم این روایت از در سند کسی بخواد این مبنا را نپذیره که نه در وثوق و صدور، ما باید ببینیم که خود راوی کیه، راوی این روایت، ما راوی این روایت معلوم نیست و مرسله هست، مقطوعه هست. و مثلا مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی
خیلی روی این پافشاری میکنه، به این سادگی نمیتونه یک روایت رو بپذیره و مستند فتوا قرار بده. ولذا به نظر میاد که نمیشه این رو پذیرفت به عنوان یک فقیه آدم بهش اعتماد بکنه که این روایته، ولو مشهور بین الفریقین هست عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم المغرور و یرجو الى من غره، ولی خب کتب حدیثی را که بررسی میکنیم میبینیم نه، حدیثی روایتی از روات عادل و موثقی برسه به معصوم ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم، ولذا به عنوان یک مدرک روایی نمیتونیم به این اعتماد کنیم. این اولین به اصطلاح مدرک بود که عرض کردم نمیشه به این اعتماد کرد. دومین مدرک بنای عقلاست، به این معنا همه عقلای عالم در معاملات خودشون یا در غیر معاملات، در تمام اعمال و معیشت زندگی خودشون، اگر به واسطه فریب خوردن از کسی و اعتماد کردن به عمل و گفتاری کسی وارد عملی بشن و متضرر بشن، اینجا در بین همه عقلای عالم این است که اینا یرجعون فی ما تضرروا الی الغار، در اون چه که اینها متضرر شدن مغرور به غار رجوع میکنه و مقدار اون ضرری که سبب وقوع مغرور در اون ضرر شده از غار رو میگیرند و متضرر این کار را میکنه، مغرور به غار رجوع میکنه، عقلای عالم هم او را این کار نمیکنن، نمیگن که خب آقا بالاخره شما متضرر شدی شدی چرا به غار رجوع میکنی، بلکه این رو یک عمل حق میدونن، ایشون را بهش حق استحقاق میگن، حق رجوع و احقاق حق بهش میدن و این یک امر شایعی است و هیچ کس این رو این کار نمیکنه و این به نظر میاد که بهترین دلیله برای قاعده غرور، المغرور و یرجو الى من غره، بنای عقلا بهترین دلیله. یمکن گفته بشود که خب بنای عقلا تنها که حجیت نداره، باید شارع این رو امضا بکنه. جواب داده میشه که بله کفایت میکنه در امضای شارع همین که شارع این را رد نکرده، هیچ ردی از طرف شارع ثابت نشده و در امور متعدده عقلا عقلا چنین کار را میکنن، این یه چیز مخفی نیست. شارع هم من العقلا بلکه رئیس العقلا هست، شارع در بین مردم زندگی کرده، ائمه معصومین سلام الله علیهم، خود شخص رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بین مردم زندگی کرده، مردم جا افتاده است بین مردم اگر کسی دیگری را فریب بده و اون فریب خورده متضرر بشود رجوع میکنه به اون فریبنده، اون کسی که فریب کاره. پیامبر اسلام اگر این قاعده را نمیپذیرفت رد میکرد، میگفت ایها الناس، کسی شما را دعوت کرد ازش بپرسید، همدور نرید سرتون رو بیاندازید پایین بخورید بعد فنکشفک این مرغ همسایه بوده ذبی کرده داره به شما میده میخورید، از اول یه تعهدی ازش بگیرید که مال دیگری باشه، خودت باید پولش بدی ها، فلان اینا، چنین چیزی رو نفرموده، رد نکرده. ولذا این دلیل خیلی روشنی است، بنای عقلا و عدم رد اشاره میشه
بناء العقلاء الممضا امضا شده است. دلیل سوم اجماعی است که در بین همه فقها شیعه و سنی اجماع کردن که آقا المغرور یرجو الی الغار به مقدار ضرر الذی اوقعه الغار فی ضرر، اون مقداری که آقای غار مغرور را در ضرر واقع کرده، مغرور به غار رجوع میکنه. هیچ اختلافی بین فقها نیست. البته در موارد تطبیق قاعده ممکنه در صغریاتش اختلاف داشته باشن، انشاءالله میرسیم، ولی در اصل کبرا تشکیکی و شک و تردیدی بین فقها رضوان الله تعالی علیهم نیست. پس بنابراین در بعضی از موارد، در موارد صغرا ممکنه، در مصادیق ممکنه اختلافی بین فقها باشه. مثلا این در این مثال فرض کنید کسی میخواد با یک خانومی ازدواج بکنه، خوب اون خانوم رو ندیده، اعتماد کرده به آقای زید و عمر، آقای زید گفته که آقا شما که میخوای ازدواج بکنی این خانوم خیلی زیباست، خیلی جمیله هست و خیلی هم املاک و اموال داره و چنین خانومی گیرت نمیاد، در نتیجه بیچاره رو با تعریف و توصیف اینقدر تعریف میکنن این آقا ندیده وکالت میده برای عقد خوندن. بعد که عقد خونده میشه اینها به امید این که جمیلتون نادرت الوجود و همچنین لها ثروتون کثیره، بعد که میفهمین بالاخره کار از کار میگذره میبینه نه جمیلتون هست نه دارهای ثروت و مکنته، فقط همطوری مفتکی این بخش، این شخص مثلا مهریه کلانی پذیرفته به اعتماد این که این هم جمیلتون هست هم لهو ثروتون کثیرت. بعد معلوم شد بکنه این بدبخت به نان شبش محتاجه و اگر بخواد طلاق بده باید جرنگی تمام مهریه را به اوسیه پرداخت بکنه. اینجا آیا میتونیم بگیم المغرور و یرجو الی من غره یا نه؟ از موارد اختلاف شک و تردید که آیا حق رجوع داره یا نداره. اما نه، در اصل کبرا کسی شک نداره که مغرور به غار مراجعه میکنه، ولی آیا مثلا این مصداق میشه برای این قاعده یا نه، انشاءالله در جهت سوم بحث بهش میرسیم. ولذا در اصل کبرا هیچ جای انکار نیست که فقیه متتبع در موارد تطبیق این قاعده هیچ جای تردید براش نمیمونه که چنین اجماعی وجود داره و تصدیق میکنه. منتها بحث سر این است که احتمال اجماع مدرکی بودن این قاعده درش هست، چون ممکنه که مجمعین به همون روایت نبوی که از نظر سند دچار مشکل هست اعتماد کردن، یا نه به بنای و غلای اعتماد کردن. خب اگر اینجوری باشه دیگه این اجماع کاشف از قول معصوم که اجماع اصطلاحی است به عنوان مدرک برای ما کارساز باشه، کاشف از قول معصوم باشه، عملا نه، این از حیز انتفاع ساقط میشه. ولذا باید روی همون بنای و غلا بیشتر ما تکیه بکنیم. دلیل چهارم هم باز مطرحه که این غار هست که سبب اتلاف این مال مغرور شده. آیا میتونیم ما به قاعده اتلاف هم به عنوان مدرک قاعده غرور تمسک بکنیم؟ که یعنی مغرور بتونه بگه که آها شما متلف هستی، شما باعث شده این مال من تلف شد. آیا این میتونه به عنوان یه قاعده مدرک باشه، دلیل مستقلی باشه یا نه؟ انشاءالله در بحث بعد این را توضیح میدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و و آله الطاهرین.